اخبار رادیو فردا.
رئیس دوره اتحادیه اروپا اعدام‌های اخیر در ایران را محکوم کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز به روسیه می‌رود. و اعتراض‌های اخیر در هندوراس یک کشته بر جای گذاشته است. 8 صبح هست به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله صبحگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم، همراه با دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما هستیم تا حدود نیم ساعت دیگر در این صبح روز دوشنبه 15 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 6 ژوئیه 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را در این لحظه میشنوید، امیدواریم که روز خوبی پیش رو داشته باشید. اما پیش از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با مهرزاده پدرام.
با سلام. ریاست اتحادیه اروپا اعدام‌های اخیر در ایران را محکوم کرد. روز شنبه 20 نفر در زندان رجایی شهر کرج به جرم خرید و فروش مواد مخدر اعدام شدند. در بیانیه صادر شده توسط دولت سوئد که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، از مقام‌های ایرانی خواسته شده تا مجازات اعدام را به طور کامل لغو و یا آن را به حال تعلیق درآورند. در 6 ماه گذشته بیش از 160 نفر در ایران اعدام شدند. در سال گذشته میلادی حدود 350 نفر در ایران اعدام شدند که بدین ترتیب ایران از نظر شمار اعدام ها پس از چین در مقام دوم جهان قرار می گیرد. به گفته دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا جمهوری اسلامی، یکی از دو کارمند سفارت لندن در تهران را که همچنان در ایران بازداشتند آزاد خواهد کرد. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی 9 تن از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در ایران را به اتهام تحریک مردم به اعتراضات خیابانی به نتیجه بحث‌انگیز انتخابات ریاست جمهوری بازداشت کرده بودند. از این عده 7 تن اندکی بعد آزاد شدند. آقای میلیبند به بی بی سی گفت به سفیر بریتانیا در تهران اطلاع داده شده که نفر 8 نیز بدون ایراد اتهامی به او آزادیش را باز خواهد یافت. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، یکی از نهادهای هوادار جناح اصلاح طلب در ایران، با اعتراض به نتایج 10th دوره انتخابات میگوید شورای نگهبان از این پس حق داوری در مورد انتخابات در ایران را ندارد، چون شماری از اعضای آن بی‌طرف نیستند. همچنین یکی از فرماندهان سپاه پاسداران میگوید بسیج تنها 30% از توان خود را برای مقابله با اعتراضات اخیر به نتایج انتخابات در تهران به کار گرفته است. عبدالله عراقی روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری افرادی را که آنها را اوباش و اختشاشگر میخواند به تخریب، آتش زدن، مزاحمت برای مردم و پرتاب سنگ متهم کرد و گفت در جریان درگیری ها 600 نفر از نیروهای بسیج زخمی و 8 تن دیگر کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز در جریان سفری 2 روزه عازم روسیه خواهد شد. کاهش زرادخانه های هسته‌ای آمریکا و روسیه از محورهای اصلی گفتگو میان باراک اوباما و همتای روس او دیمیتری مدودیف خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین خواهان آن است تا موافقت کرملین را در مورد ارسال تسلیحات نظامی از مسیر خاک روسیه به نیروهای ناتو در افغانستان به دست آورد. در همین حال رئیس جمهوری روسیه گفته است موافقت همه جانبه بر سر پیمان کنترل تسلیحات هسته‌ای تنها در صورتی ممکن است که ایالات متحده از طرح نصب سامانه ضد موشکی در مرکز اروپا صرف نظر کند. باراک اوباما هر گونه ارتباط میان مسئله کنترل تسلیحات و طرح سپر موشکی را رد کرده است. مایکل مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران ممکن است بی‌ثباتی شدیدی را به دنبال داشته باشد. آقای مالن روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت این حمله میتواند پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی و ناخواسته‌ای داشته باشد. ژنرال مالن همچنین گفت بسیار مهم است که در برخورد با ایران هیچ گزینه‌ای از جمله گزینه نظامی را به طور کامل منتفی ندانیم. دولت آمریکا بارها درباره برنامه است ایران ابراز نگرانی کرده و گفته است تنها تا پایان سال جاری میلادی 6 ماه دیگر منتظر نتیجه مذاکرات با جمهوری اسلامی خواهد بود. جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره احتمال حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته ایران گفت کشورش نمیتواند به یک کشور مستقل دیگر چیزی را دیکته کند. آقای بایدن روز یکشنبه در گفتگو با شبکه ABC گفت دولت اسرائیل خودش باید درباره آنچه که به نفعش است و درباره اینکه در قبال ایران یا هر کشور دیگری چه کاری میخواهد انجام بدهد تصمیم بگیرد. آمریکا و اسرائیل ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی متهم می‌کنند. دولت تهران همواره این اتهام‌ها را رد کرده است. در جریان اعتراض‌ها به بازگشت مانوئل زلایا رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس به آن کشور یک نفر کشته شده است. این حادثه پس از آن روی داد که طرفداران رئیس جمهوری هندوراس در فرودگاه اصلی پایتخت با نیروهای نظامی درگیر شدند. نیما
با سپاس، مهرزاد پدرام بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این برنامه میشنوید. رئیس جدید اتحادیه اروپا اعدام 20 نفر در ایران را تقبیح کرد. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، اگر اسرائیل بخواهد به ایران حمله کند، واشنگتن نمیتواند مانع شود. نگاهی به تازه‌ترین اظهارات فرماندهان نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی درباره برخوردشان با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری. گزارش های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا 24 دقیقه بعد، یعنی ساعت 8:30 صبح به وقت تهران. سوئد در یکی از نخستین اقداماتش به عنوان رئیس دوره‌ای تازه اتحادیه اروپا در بیانیه اعدام 20 قاچاقچی مواد مخدر در ایران را که روز جمعه اتفاق افتاد شدیداً محکوم کرده است. جزئیات بیشتر با روزا آژیری.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز شنبه تنها چند روز پس از اعدام 12 نفر در ایران از اعدام 20 نفر دیگر بین 35 تا 48 سال در زندانی در کرج به جرم خرید و فروش مواد مخدر خبر داد. رسانه‌های داخلی ایران نیز هفته گذشته از اعدام 6 قاچاقچی مواد مخدر در زندانی در شهر قم و 6 نفر به جرم قتل در زندان اوین تهران خبر داده بودند. سوئد که به تازگی به ریاست 6 ماهه اتحادیه اروپا منصوب شده است، در بیانیه خود میگوید این ریاست اعدام‌های چند روز اخیر در ایران به ویژه اعدام 20 نفر در شهر کرج را شدیداً محکوم می‌کند. در این بیانیه همچنین آمده است این ریاست به درخواست خود از مقامات ایران برای حذف کامل مجازات اعدام ادامه خواهد داد و تا زمان لغو این نوع مجازات می‌خواهد که تمام احکام اعدام در ایران به حال تعلیق درآید. سازمان حقوق بشری عفو بین الملل که مقر آن در لندن است میگوید ایران در سال 2008 دست کم 346 نفر را به پای چوبه دار فرستاده و با این آمار پس از چین در مقام دوم در جهان قرار میگیرد. در همین حال خبرگزاری فرانسه بر اساس آماری که خود گرفته است میگوید در سال جاری میلادی سال 2009 تا کنون دست کم 161 نفر به جرائم گوناگون در ایران اعدام شدند. دولت‌های اروپایی و گروه‌های غربی مدافع حقوق بشر بارها از ایران به دلیل افزایش تعداد اعدام‌ها در این کشور از زمان آغاز طرح امنیت اجتماعی دولت نهم در سال 1386 انتقاد کردند. در سپتامبر سال 2007 میلادی، حدود 2 سال پیش، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام باید برچیده شود. اما گروه بزرگی از کشورها که ایران هم جزو آنها به شمار می‌رود، این قطعنامه را اجرا نکردند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا سال گذشته نیز در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواستند قوانین خود را با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران خود آزادانه آنها را تایید کرده منطبق سازد. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آنها را به امضا رسانده، اعدام افراد صغیر یا افرادی که زیر سن قانونی مرتکب جرم می‌شوند منع شده است. تخمین زده می شود که دست کم 2 میلیون نفر از جمعیت 70 میلیونی ایران به مواد مخدر مختلف اعتیاد دارند. سوئد روز چهارشنبه گذشته ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را از جمهوری چک تحویل گرفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همانطور که در خبرها شنیدیم، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که اسرائیل خود میتواند تعیین کند که نفعش در کجاست و در مورد ایران چه تصمیمی باید بگیرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس با اشاره به این اظهارات جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گزارش داده که به نظر میرسد این سخنان چراغ سبزی باشد به اسرائیل برای اقدام نظامی جهت از بین بردن آنچه که این کشور تهدید هسته‌ای ایران قلمداد می‌کند. بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به این گزارش.
معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن می‌گوید اسرائیل کشوری مستقل است و خودش می‌تواند تشخیص دهد که منافعش چیست و نسبت به ایران و هر کشور دیگر چه تصمیمی می‌گیرد. وی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا که روز یک شنبه پخش شد اظهار داشت چه موافق باشیم یا نه، آنها از این حق برخوردارند. هر کشور مستقلی این حق را دارد، اما فشاری از جانب هیچ کشوری وجود ندارد که بتواند رفتار ما را در خصوص چگونگی عملکردمان تغییر دهد. دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، میگوید ترجیح میدهد برنامه هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی متوقف شود، اما حمله نظامی را مردود نشمرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر دولت نتانیاهو تصمیم بگیرد مسیری متفاوت از آنچه که اینک دنبال میشود در پیش گیرد، این حق آن دولت است، این انتخاب ما نیست. خبرگزاری آسوشیتد پرس در ادامه گزارش خود مینویسد آدمیرال مایک مولن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، روز یک شنبه در ارتباط با اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته است موضع ایالات متحده در مورد ایران و حمله نظامی مربوط به تصمیمی سیاسی است. وی در شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفت مدتی است که نسبت به هر گونه حمله‌ای به ایران نگران بوده است، چرا که بسیار بی‌ثبات کننده خواهد بود، نه فقط در داخل و ناشی از خودش، بلکه عواقب غیر عمد چنین حمله‌ای جای نگرانی دارد. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت که همزمان فکر می‌کند ایران نباید سلاح‌های هسته‌ای داشته باشد و چنین حالتی بسیار بی‌ثبات کننده خواهد بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس در پایان گزارش خود می‌نویسد بیشتر کارشناسان معتقدند که نابود کردن برنامه هسته‌ای ایران فراتر از توانایی ارتش اسرائیل است، چرا که تأسیسات هسته‌ای ایران پراکنده و برخی زیرزمینی‌اند، در حالی که آمریکا، اسرائیل و کشورهای عمده اروپایی هدف اصلی برنامه هسته‌ای ایران را ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای می‌دانند. تهران همواره تأکید کرده است برنامه هسته‌ای ایران غیر نظامی و صلح‌آمیز است و با هدف تولید برق و پیشرفت در عرصه‌های صنعتی، پزشکی، داروسازی و کشاورزی پیگیری می‌شود.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد در ارتباط با تازه‌ترین اظهارات جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در ارتباط با پیامدهای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه افرادی را که به گفته آنها افراد قانون شکن و اغتشاشگر بودند، متهم کردند که قصد تاثیرگذاری بر انتخابات، اغتشاش و برپایی انقلاب مخملی داشتند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در این باره گفت سردمداران انقلاب مخملی تلاش می‌کردند مردم را به خیابان‌ها بکشانند و افزود این افراد از نیروهای انتظامی می‌خواستند در جریان اغتشاشات خود را کنار بکشد که در صورت وقوع مشکلات دوچندان می‌شد. پایان نقل قول. عبدالله عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، نیز خط نفاق، ضد انقلاب، پژاک و سلطنت طلب ها را به عنوان عوامل اغتشاش ها نام برد و گفت فتنه عظیم با کمترین خسارت و کمترین تلفات خاتمه یافت. پیشتر نیز حسین طائب، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، از دستگیری افرادی خبر داده بود که به گفته او برای انجام خرابکاری لباس پلیس یا بسیجی ها را پوشیده بودند. علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، درباره این موضوع به همکارم به بهروز کارونی چنین گفته است.
اعتراضات
در سپاه پاسداران و در مجموعه طیف روحانیون سنتی و اصولگرا علیه بکارگیری سپاه علیه مردم و علیه مبارزات مسالمت جویانه مردم بالا گرفته و این مقامات جمهوری اسلامی به خصوص طبیعتاً مقصودم کسانی است که این کودتای انتخاباتی رو مهندسی کردن، اینا رو به شدت نگران کرده، چون این فشارها به شدت اتوریته و موقعیت اینا رو زیر سوال میبره. این وضع سبب شده که سخنگویان سرکوب و مسئولان کودتا اینها بیان و بگویند که نخیر، سرکوب و کشتار از درون خود نیروهای آشوبگر بوده و توسط نیروهای بسیجی و یا نیروهای سپاه انجام نشده و به این ترتیب کوشش بکنن پاسخی بدن به اعتراضاتی که در درون خود سپاه و در درون روحانیت داره بالا میگیره و اگر بالا بگیره به نظر من یکی از بزرگترین مشکلات رژیم کودتا در روزهای آینده خواهد بود.
نظر احمدی مقدم مطرح کرده که یکی از اهداف به گفته او سردمداران انقلاب مخملی ایجاد شکاف در نیروهای حافظ امنیت بوده و اونها از نیروهای ناجا میخواستند در جریان اختشاشات خود را کنار بکشه که در صورت وقوع مشکلات دو برابر میشد. شما طرح این موضوع از سوی فمده نیروی انتظامی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
در واقع اشاره به همین مسئله است که نمیگوید مردم و میگویند این نیروهای اختشاشگر از نیروهای انتظامی و یا نیروهای بسیجی میخواستند که خب میگفتند دیگه، میگفتند چرا برادر کشی، به نوعی شعار برادر ارتشی چرا برادر کشی که در جریان انقلاب بهمن خیلی مؤثر بود برای همدردی بدنه نیروهای مسلح با مردم، این شعارا به نوعی و با زبانها و شکلهای مختلفی در تظاهرات وسیع مردم مطرح شد و طبیعتا تأثیر گذاشت و تأثیر میذاره روی بدنه این نیروها که به هر حال خودشون از ساخت و بافت مردمن و طبیعتا در رو کردن اینها برای کودتاگرا بسیار خطرناکه، چون که به هر حال اینا یه دفعه میایستن و زیر بار نمیرن و وقت تمام به حساب سیستم سرکوب فرو میپاشه. این حرفا را به این دلیل میزنن که این شکاف را اینا احساس کردن.
صحبتایی که فهمده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ مطرح کرده، این اتهام وارد اومده که عوامل اختشاشات خط نفاق ضد انقلاب پژاک و سلطنت طلب ها بودند. به نظر شما چنین اتهاماتی به این افراد وارد میشه؟ در این حال کسانی هم که بازداشت شدند و به گفته مقام ها قراره که محاکمه بشند، اتهامی که به اونها وارد شده اتهام اقدام علیه امنیت ملی بوده.
ما یه تجربه بسیار مهمی در انقلاب گذشته 30 سال پیش داریم و این آن بود که وقتی رژیم پیشین در برابر اعتراضات عظیم مردم قرار گرفت و از ترس اینکه به این اعتراضات رژیم رو از بین ببره، فکر کرد که از طریق مقابله مسلحانه بتونه مردم را سرکوب بکنه و قائله را ختم بکنه. به تدریج در بدنه نیروهای مسلح شکاف افتاد و همون زمانم فرماندهان سرکوب و سخنگویان رژیم پیشین هیچ راهی نداشتن جز این که مرتبا بگوین اینا اختشاشگرانی هستند که میخوان از طریق مبارزات مسلحانه ترور و خرابکاری بیان و کشور را به آشوب بکشن. الان هم اینا باز هیچ راهی ندارن جز که همین رو بگن، برای اینکه مبارزه مسالمت‌آمیز که دیدیم نمونش در تهران و شهرهای بزرگ میلیون ها نفر رو به صفوف خودش میکشونه و اعتراضات مسالمت جویانه، بهانه سرکوب رو از دست کودتاگران میگیره. چگونه میشود به نیروهای بسیجی و به سرباز گفت برو، کسانی که میگوین رأی من کو، کسانی که میان با مسالمت جویانه میگن من میخوام رأیمو پس بگیرم، اینها رو نمیشه به راحتی با تفنگ کشت. و این نشون میده که هرچه مبارزات مردم مسالمت آمیزتر باشه و وسیع تر باشه، بیشتر مشکل ایجاد میکنه برای فرماندهان کودتا و اونا نمیتونن برای سربازان و بدنه نیروهای مسلح کشتار مردم رو توجیه بکنن که اینا حالا ناچارن به نیروهای خشونت طلب به حساب خودشون وصلش بکنن و یا عده ای رو همین الان در اوین زیر شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن تا اونا بیان به کارهای نکرده خودشون اعتراف کنن و بگن بله ما قرار بود که با ستون پنجم بیگانه بودیم و میخواستیم فلان. یعنی اون اقدامات استالینیستی و فاشیستی که دیگه نخنما شده و کسی هم باور نمی کنه. تمام این بازی ها و این حرف ها برای همینه.
علی کشتگر بود، فعال سیاسی در پاریس، در ارتباط با تازه ترین اظهارات فرماندهان نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی با رادیو فردا گفتگو می کرد. 4 تن از استادان دانشگاه‌های مختلف کالیفرنیای جنوبی در دانشگاه لس آنجلس گرد آمدند تا در یک نشست درباره ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری بحث و تبادل نظر کنند. از جمله مسائلی که در این نشست مطرح شد، مشروعیت جمهوری اسلامی، نقد اخلاقی ولایت فقیه و نقش زنان در فرایند این انتخابات بود. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
در این جلسه میزگرد که به دعوت دانشجویان ایرانی دانشگاه لس آنجلس برگزار میشد، دکتر حسین زیایی، استاد مطالعات اسلامی و مدیر بخش مطالعات ایرانی دانشگاه لس آنجلس، در بخشی از سخنان خود تحت عنوان مشروعیت و جمهوری اسلامی به ماهیت ولایت فقیه و عدم مشروعیت آن اینگونه اشاره کرد:
ولی امر صغیری است، ولی امر یتیمی است، و نه این که ولی امر تمام مسلمین در تمام شؤونات زندگانیشون. یک چنین چیزی از دید خیلی از فقهای طراز اول شیعه به عنوان بدعت در نظر گرفته میشه و این بدعت 30 ساله نشان داده که نتیجهش آدم کشیست، نتیجهش حق انسانها رو پایمال کردنه، نتیجهش عقل و عدالت را به کنار زدنه.
دکتر آرش نراقی، استاد فلسفه در کالج مورویان و از اعضای شورای مشاوران نشریه توقیف شده کیان، بحث خود را بر پایه نقد اخلاقی ولایت فقیه و در تمایز کمرنگی که بین قانون و اخلاق در فقه سنتی شیعی وجود دارد قرار داده بود.
پیشتر حکومت اسلامی برای تحقق شریعت بود، یعنی هر جا که حکم شریعت ایجاب می‌کرد تمام حکومتگران باید در خدمت شریعت می‌بودند. اما در قرائت تازه شریعت است که در خدمت حکومت است. یعنی اگر در جایی به تعبیری میان مصلحت نظام سیاسی و احکام شریعت تعارضی رخ بدهد، این مصلحت نظام است که تقدم می‌پذیرد. بنابراین وظیفه اصلی حاکم اسلامی حفظ نظام است، نه اجرای احکام شریع. ولی فقیه ولایت مطلقه دارد، نه فقط در عرصه قانون که بلکه در عرصه اخلاق هم. او نه فقط منشأ قانون است که منشأ حکم اخلاقی هم به شمار می رود. بنابراین نوعی مصلحت‌گرایی لگام گسیخته است، یعنی هیچ قیدی بر دست و پای این مصلحت اندیشی نیست. یک کسی اون بالا هرچه آن خسرو کند شیرین کند، هرچه او بگوید مطاع است و فقیه باید عمل کند. و شما توجه کنید، دقیقا این ذهنیت است که امروز در جامعه ما کسانی رو مجاب می کند که این گونه بیمهابا حقوق بنیادین شهروندان یک جامعه رو در چنین سطح وسیع و گسترده بیان که خم به ابرو بیاورن نقض بکنند.
دکتر نیره توحیدی، استاد و مدیر بخش مطالعات زنان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورثریج، درباره نقش زنان در فرایند انتخابات 22 خرداد و خیزش‌های پس از آن چنین گفت:
این حضور چند میلیونی این بار همراه با جداسازی جنسیتی نبود. زنان و مردان نه تنها در صفوف جدا، زنان نه تنها در پشت سر مردان، بلکه در کنار مردان و حتی گاه در صفوف اول مبارزه حضور داشتن و دارن. حضور این قدرت تحسین و توجه جهانیان رو جلب کرده. حتی اولین سمبول این جنبش سبز یک زن هست، یعنی ندا آقا سلطان. امروز خصوصیاتش رو نگاه کنید، حتی قیافش رو میبینید که در این 30 سال چقدر سمبول های جنبش عوض شده و این خودش تحولی رو در جامعه نشون میده که خصائل جنبش دموکراتیک کنونی از دوران بنیادگرایی فراتر رفته. امروز در واقع ما در عصر پسا بنیادگرایی سر میکنیم که دیگه دین فروشان نمیتونن مذهب رو به ایدئولوژی و به دکان سیاست تبدیل کنن. در دوره هستیم که برخلاف انقلاب پوپولیستی سال 1979 یا 1357 عنصر دموکراسی خواهی، اصول برابری طلبی، ایستادگی در مقابل پدرسالاری و زن ستیزی و جنسیت گرایی، اصول برابری خواهی برای همه شهروندان علارغم تفاوت‌های جنسی، جنسیتی، قومی، مذهبی و طبقاتی بخش‌های به هم پیوسته گفتمان سیاسی فعلی رو تشکیل می‌ده.
دکتر کاظم علمداری، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورثریج و فعال سیاسی، در سخنان خود ضمن بررسی کودتای 23 خرداد و وجوه مشترک آن با کودتاهای مشابه در کشورهای مختلف جهان به چشمانداز آتی ایران این گونه اشاره کرد:
کودتاگران خیابان‌ها را تصفیه کردند، قیام کننده ها خیابان را باختند، ولی جنگ ادامه دارد. ما جنگ رو نباختیم، تازه آغاز جنگ است و جنگ طولانی است. کاری که تمام مردم در خارج از ایران علیه جمهوری اسلامی اقدام کردن باید ادامه پیدا بکنه با شکل‌های نوین. در ایران مسلماً کسانی که در رأس امور هستند میتونن نوع تاکتیک‌هایی که مردم باید به کار ببرن رو تعیین بکنن. در اینجا هم در خارج از کشور که برای اولین بار پس از 30 سال این بازتاب بزرگ اتفاق افتاده نشاندنده وجدان بیدار ایرانی هاست، در زمانی که می دیدن فایت بلند شدنشون، اعتراضشون به جایی نمی رسه، صداشون به جایی نمی رسه، ساکت بودن، بغضشون رو در قفسه سینه‌شون نگه داشته بودن. امروز که فهمیدن که این صدا به گوش جهانیان داره می رسه و جهانیان دارن پاسخ می دن، همراهی می کنند، احساس نزدیکی به ما می کنند، اعتراضشون گسترش دادن.
این میزگرد با بخش پرسش و پاسخ به پایان رسید.
و در این قسمت از برنامه خبرهای ورزشی را میشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. روژه فدرر سوئیسی برای ششمین بار فاتح رقابت‌های تنیس ویمبلدون انگلیس شد. یک شنبه شب در فینال مسابقات ویمبلدون که یکی از 4 گرند اسلام معتبر تنیس جهان است، فدرر در یک ماراتون 4 ساعت و 17 دقیقه‌ای تنیس با حساب 3-2 آندی رادیک آمریکایی را شکست داد و جام طلایی قهرمانی را بالای سر برد. وی از سال 2003 میلادی تا کنون 6 بار فاتح ویمبلدون شده است. روژه فدرر همچنین به رکورد 15مین قهرمانی در تورنمنت‌های معتبر تنیس جهان دست یافت. وی پیش از این به همراه پیت سامپراس، تنیسباز آمریکایی، 14 بار فاتح گرند اسلام‌های معتبر جهان شده بودند. در ادامه مسابقات یونیورسیاد ورزشی دانشجویان جهان که در شهر بلگراد در کشور صربستان در جریان است، روز یکشنبه ورزشکاران ایرانی در رشته تکواندو 1 مدال طلا و 1 نقره صاحب شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا نصر آزادانی، ملی پوش وزن منهای 72 کیلوگرم تیم تکواندوی دانشجویان ایران، در بازی فینال رقیب فرانسوی خود را شکست داد و مدال خوشرنگ طلا برگردن آویخت. اما حسین تاجیک در وزن به اضافه 84 کیلوگرم مغلوب تکواندوکای روس شد و مدال نقره گرفت. در پایان 5مین روز رقابت‌های ورزشی دانشجویان جهان، ورزشکاران ایرانی تا کنون 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز کسب کرده‌اند. روح الله طالبی روز شنبه اولین طلای کاروان ورزشی ایران را به دست آورده بود. تیم ملی فوتسال ایران نایب قهرمان 5مین دوره مسابقات جایزه بزرگ برزیل شد. در دیدار پایانی این رقابت‌ها عصر یکشنبه، تیم فوتبال سالونی ایران که با تیمی جوان در این بازی‌ها شرکت کرده بود، با نتیجه سنگین 1-7 در برابر تیم فوتسال برزیل میزبان این بازی‌ها به زانو درآمد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. در مسابقه رده‌بندی نیز تیم فوتسال رومانی 4-2 جمهوری چک را شکست داد و سوم شد. و 9مین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه قرعه کشی شد. طبق اعلام سازمان لیگ برتر، فصل جدید این مسابقات از روز 15 مرداد ماه جاری آغاز می‌شود. طبق قرعه کشی در بازی‌های مهم اولین هفته استقلال تهران قهرمان فصل پیش لیگ برتر در تهران با سپاهان اصفهان دیدار می‌کند. ذوب آهن نایب قهرمان فصل گذشته میزبان سایپای کرج است و پرسپولیس در شهر کرمان میهمان تیم مس خواهد بود. فریدورس علی، رادیو فردا.
مجله صبحگاهی در اینجا رو به اتمام است. با سپاس از همراهیتان یادآوری میکنم که بخش بعدی خبرهای ما رأس ساعت 9 صبح به وقت تهران خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
منو از یاد بردی، من همون ایرانم، وقتی رفتی گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتین اما بر میگردیم، همه دل خوشیم همین بود. گفتین و منم نشستم منتظر با چشم بیدار، بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار، پس چی شد وعده دیدار. شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میگفته که من اون روزا چی بودم، خالی از حس حقارت سرفراز بودم و سالا، بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار. منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. از تنم نمونده یه قفس شبیه گربه، پیکر منو پشونده، از همون روزی که رفتی من یه روز خوش ندیدم، بچه ها با من نبودیم تا ببینین چی کشیدم، تا ببینین چی کشیدم. منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه هامو شوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. منو از یاد نبری، میدونم میرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم. منو از یاد نبری، میدونم میرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
و انتخابات دولتی که با ریختن خون امثال ندا جوانهای ایرانی به قدرت رسیده باشه، از نظر ما مردم ایران نه مقبولیت سیاسی نه مقبولیت شرعی داره و مسبب این خونهای ریخته شده آقای خامنه‌ای میباشند.
جناب آقای موسوی، شما که مرمین که تو به هم ریختین، به نظر شما زونی افتادی که گرفتی خونشون پای چی نوشته میشه؟ خب رای نبردی، فکر میکنی با این همه کار رای که نبردی برمیگرده؟ بر نمیگرده؟
آقای علی خامنه ای، همینجور که دستور کشتن جوانهای بیگناه مردم را میدهید، جواب حرف مردم به سوال مردم هم بدهید. آیا میشه از یک پسر داشته باشی بخوای اسم آن را حسین بذاری و بروی سبد احوال شناسنامه را صادر کنه محمود؟
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
پیدش با تو درمان یافت این دل، خانه‌ات جاوید آباد از تو سامان یافت این دل، ای سراپا عاطفه جز یاریت یاری ندارم، ای کلامت شد بوسه بی تو غم خوری ندارم، آسمان خانت یک کهکشان رنگین کمان است، آن نگاهت روشنی چون نو عروس آسمان است، زندگانیت ترانه، گریه هایت عاشقانه، واژه هایت ساده گویی گفتگوی کودکانه، دیدگانت بامدادان، اشکایت چشم ساران، چهرت رنگ سپیده، گونه هایت لاله زاران، چاران زلف جنگل زیر باران، پیکرت آمیزه از عطر پاک گل عذاران، تو ای همدرد ای عشق، با تو باران در بهاران، مثل یک قطره تو دریا گم شدن در جمع یاران، با تو ای همزاد همدل، تو هم بی باده مستم، سر نپیچم هرگز از آن عهد و پیمانی که بستم، ای سراپا بی نیازی در کنارت بی نیازم، با تو رودم با تو ابرم، هم نشیبم هم فرازم، آب و خاک و باد و آتش، خانه در تو جمله در تو، مهر و کین و خشم و بخشش، جام در تو سر و سر تو، آفتاب آسمانی بی نهایت بی کرانی، دشمن سردی و ظلمت، روشنی بخش جهانی، دشمن سردی و ظلمت، روشنی بخش جهانی.
رادیو فردا، سفید در جنگل پنجره هم وقتی به خانه میرم پرنده ی خیس صدا آن سوی مرز باغ با زیباتر از شراخ ها زمین چه تازه می شود در معبد شکوفه ها عطر زمین سرخ و سفید جنگل پنجره ها وقتی به خانه می روم پرنده ی خیس صدا اون سوی مرز باغ ها زیباتر از چراغ ها زمین چه تازه می شود در معبد شکوفه ها
بهترین